السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب توفیقی است برای حقیر که خدمت شما بزرگواران رسیدیم که شب 27 رو که به احتمالی شب قدر هست احیا گرفتید. انشالله از برکات امشب بتونیم هممون بهره مند باشیم. یک بحثی تو ذهنم بود که خدمتون تقدیم کنم تحت این عنوان که خداوند یک نظامی داره که با این نظامش ما رو تسویه میکنه، آلودگی های ما رو از بین میبره و ما رو برای ورود به حیات اصلی آماده میکنه. منتهای مدتی است یه مطلبی ذهن ما رو زیاد به خودش مشغول کرده و اون بحث عدالت خداوند. شبهاتی پیش میاد، اشکالاتی بعضی ها مطرح میکنن که این شبهات و اشکالات اگر پاسخ داده نشه گاهی ممکنه حتی ما رو به کفر هم بکشونه. اگر شبهات پاسخ داده نشه در بحث عدالت خداوند گاهی ما رو به اینجا میرسونه که نکنه اصلا پشت فرمان عالم کسی نیست، ولی اگر پشت فرمان عالم کسی بود چرا این همه بدبختی، چرا این همه تفاوت، چرا این همه تبعیض، چرا این همه آدم کشی؟ بنابراین شاید مهمتر همین باشه که من به جای اون بحث عدالت خداوند رو مطرح کنم و شبهه هایی که تو این زمینه هست رو پاسخ بدیم. به خصوص این شبهه هایی تو فضاهای مجازی پخش میشه، ذهن و فکر جوانهای ما رو مخشوش میکنه، اعتقادات رو تضعیف میکنه. عرض کردم عمدش هم مربوط میشه به بحث عدالت خداوند. در رابطه با عدالت خداوند، منتها چون فرصت بنده کوتاهه که حالا گفتن 30-40 دقیقه صحبت کنیم، حالا ببینیم چقدر بحث پیش میره، ولی باز هم برای این بحث زمان کوتاهیه. این بحث از اون بحثاییست که باید یه چند جلسه راجع بهش صحبت بشه تا خوب جا بیفته. منتها حالا تو این فرصت کوتاه ما مجبوریم مهماشو بگیم، یعنی خیلی بعضی از مطالبشو نمیتونم باز کنم چون زمان کوتاهه. مشکل من نیست، مشکل زمانه. وقتی بحث از عدالت خداوند میشه، عدالت در 3 حوزه مطرح میشه، تو 3 بخش، در 3 جا. یک عدالت بهش میگن عدالت تکوینی، عدالت تو خلقت. آیا خداوند در خلقت ما موجودات، در خلقت ما انسانها، آیا عدالت رو رعایت کرده یا عدالت رو رعایت نکرده؟ چون هر کدوم از ما رو یه شکل آفریده، فرمهای مختلف، استعدادهای مختلف، توانایی ها رو که تقسیم کرده به هر کدومون یه میزان توانایی داده. یه اختلافی اینجا هست. برای بعضی ها این شبهه پیش اومده که خداوند حالا زحمتشو کشیده، زورشو زده، ماها رو خلق کرده، نعمتهایی رو هم آفریده، ولی انگار که خوب بلد نبوده اینا رو تقسیم کنه. ما یکی انگار عقب افتادیم، ما رو ندیده، ب به دیگری بیشتر داده. به قول بابا طاهر، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده بر خون. یکی نمیدونه چجور بخوره، یکی هم یه قرص نان جویی به دست میاره با هزار خون دل. آیا واقعا خدا عدالت رو رعایت کرده؟ یه بچه به دنیا میاد هنوز 5-6 ماهش نشده، آقا یه بیماری میگیره، اصلا دوچار هزار تا مشکل میشه، هر روز خونش رو هی باید در واقع عوض بکنن، به شکلهای مختلف داره درد میکشه. یکی فلج به دنیا میاد، یکی نابینا به دنیا میاد، یکی این. آیا واقعا تو خلقت خداوند عدالت رو رعایت کرده یا نکرده؟ این برای خیلی ها هضم نشده، لذا خیلی ها از خدا دلخورن. میام اینجا با خدا حرف میزنیم ولی دیگه از روی ناچاری، حس خوبی نده. یعنی این که بگیم عادل، همه نعمت ها رو خوب تقسیم کرده، همه رو خوب رسیده، این رو قبول نداریم. اگرم میام از روی ناچاریه، یه بهشت و جهنمی داره، یه قدرت مطلق هم هست، حرفش هم گوش نکنیم خلاصه ما رو میندازه تو جهنم، مجبوریم دیگه. اون شعره رو میگن، گفت حالا برای خودمون تو نمیشه اینو گفت، ولی گفت در کف شیر نر خونخواری، غیر تسلیم اون رضا کوچاره ای. واقعا آدم میترسه. خب چیکار؟ آیا واقعا باید اینجوری خدا رو عبادت کنیم، اینجوری احیا بگیریم؟ چون از اون ور حل نشده، از اون ور ته دل هممون یه جور دلخوری، یه جور کدورت، یه جور ناراحتی نسبت به خدا وجود داره که ای آقا سهم منو کم دادی، سهم دیگران رو بیشتر دادی، و خیلی مسائل این چنینی. خب این رو باید جواب بدیم. این یه جور عدالت. پس عدالت تکوینی یعنی عدالت در خلقت، آیا عدالت رو رعایت کرده یا داره رعایت نکرده، اینو بهش میپردازیم، جوابش رو عرض خواهم کرد. عدالت دومی که مطرح میشه عدالت جزاییه. خب حالا ماها رو خلق کرده، تو این حیات مادی هم هر کدومون به گونه‌ای تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم، کار میکنیم، بعد یا عده‌مون رو میریم گناه میکنیم. دو روز تو دنیاییم، حالا دو تا خبط و خطا هم از ما سر میزنه، ولی آیا مجازات این خبط و خطای دو روز تو دنیای ما اینه که من یه عمر اون آخرت تو جهنم بمونم؟ این چه عدالتیه؟ برای یه آفتاب دزدیدن که یه نفر رو اعدام نمی‌کنن، بعد دو تا گناه کردن که طرف رو نمی‌برن جهنم، اونم جهنم سوزانه، اونم اوصافش که آسمان‌ها و زمین هم نمی‌تونه تحمل کنه. جرجرداغ مسیحی می‌دونید که کسی است که نهج البلاغه علی علیه السلام رو 200 بار می‌خونه، مسیحیه ها، عالم مسیحیه، 200 بار نهج البلاغه علی رو ما یه بارم نخوندیم. یک کتاب می‌نویسه امام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای عدالت انسانی، 5 جلد. آیت الله بروجردی هم دستور میده میگه اینو ترجمهش کنید به فارسی که ما ایرانی ها هم بدونیم امام علی کی بوده، از زبان یه مسیحی ما بفهمیم کیه، خودمون که عرضه نداریم که حضرت رو معرفی کنیم. اونا میخونن، مطالعه میکنن، 200 بار نهج البلاغه علی رو میخونه. این مثلا با این که این همه نهج البلاغه علی رو میخونه ولی تو این قصه مونده، میگه آجون من در واقع علی علیه السلام رو حتی میگه واقعا اگر من بخوام انصاف رو رعایت بکنم، با اینکه دین من مسیحه، ولی من میگم مسیح هم به پای علی نمیرسه. یه مسیحی داره اقرار میکنه، میگه اصلا فراتر از پیامبرانه، یه شخصیت عجیبیست. ولی همینم تو قصه آخرت مونده، میگه آقا من نمیتونم اینو هضمش کنم که خدایی با این عظمت، با این مهربانی یه جهنمی درست کرده، آدم ها اینجا دوتا خبط و خطا میکنن، باید برن اونجا یک تاوان حسابی بدن، این با هم جور در نمیاد. اینم واقعا یه شبهه است. من میخوام میگم یه عالم مسیحی هم تازه اون 200 بارم نهج البلاغه خونده ولی این مشکل براش حل نشده، خب یه شبهه است. بابا تو دنیای امروز حقوقدان هم میگن بین جرم و مجازات باید یک تناسبی وجود داشته باشه، عرض کردم برای یه آفتاب دزدیدن که نمیگن که آقا این طرف یه حبس ابد بشه یا مثلا برن اعدامش کنن. بالاخره باید این مجازاته با جرمه یه تناسبی داشته باشه. دو روز ما تو دنیاییم، یه دوتا خطا هم میکنیم، حالا باید یه عمر اونجا فیها خالدون همجور بمونیم در عذاب الهی. اینم باز یه شبهه هست که آیا خداوند در پاداش دادن و در جزا عدالت و رعایت می کند یا عدالت و رعایت نمی کند. اینا باید برامون حل بشه. ما داریم خدا رو می پرستیم، ما داریم با خدا حرف می زنیم. این مقولات حل نشه، این خدا خدای درست حسابی نخواهد بود. ما باید اول یه تصویر درستی از خدا و از عدل خدا، به خاطر همینه چون اینا مهمه، خدا ویژگی های مختلف داره ولی عدل خدا اومده جز اصول دین شده. چون قصه اینقدر مهمه عدل الهی، خب خداوند این همه صفات دیگه هم داره، رازق هم هست، رحمان هم هست، رحیم هم هست، علیم هم هست، حکیم هم هست، بین همه صفات الهی یک صفت اومده شده جزء اصول دین. تا حالا از خودتون سوال کردید چرا این صفت اومده شده جزء اصول دین؟ شما میگی توحید، نبوت، عدل. عدل چی شده اومده؟ عدل خداوند اومده جزء اصول دین شده. اصول دین میدونید که معناش اینه که اگر به این پنجتا شما نرسیده باشید اصلا مسلمان نشدید. این پنجتا جزء باورهاست، جزء اساس پایه است، اینا رو باید بهش رسید تا مسلمان شد. یکی از مواردش همین عدله. نشون میده که اگر عدل رو نتونیم برای خودمون حلاجش بکنیم، تو مسلمانیمون یه خللی وجود داره، اصول دینمون تکمیل نیست. برای اینا رو باید مطرح کنیم، سرمونم زیر برف نکنیم، خیلی جدی بشینیم حلش کنیم، ببینیم چگونه باید حلش کنیم، پاسخش رو بدیم. فوق‌العاده تاثیرگذاره تو زندگی ما، تو احساس ما نسبت به خدا، تو رابطه ما با خدا. این عدل رو حلش بکنیم، یه خورده دلخوری هامون کم میشه، حس بهتری پیدا میکنیم، خدا رو قشنگتر میبینیم، با یه خدای مهربان و عادلی وارد گفتگو میشیم، حسمون بالاخره بهتر خواهد شد. اما یه عدل دیگه ای هست و اون خدمت شما عرض کنم عدل تشریعی بهش میگن. خداوند میدونید که قانونگذاری هم کرده، هم خلق کرده، هم جزا و پاداش میده بعدن به ما تو دنیا هم آخرت، و هم این که قانونگذاری کرده. این قرآنی که نوشته این قانونگذاری خداست. آیا در قانونگذاری خدا عدالت رو رعایت کرده یا نکرده؟ اگه خداوند عادله، به خصوص این تو شبکه های اجتماعی شبهاتی که برای جوان ها مطرح میشه گاهی تو این حوزه قانونگذاری هم هست، آیا خداوند در قانونگذاری عدالت رو رعایت کرده یا نکرده؟ اگر عدالت رو رعایت کرده، چرا دیه مرد دو برابر دیه زن هست؟ چرا ارث مرد دو برابر ارث زن هست؟ چرا دو شاهد زن در مقابله؟ چرا بین مسلمان و کافر حقوقش در واقع تفاوت میکنه؟ چرا برده و آزاد داره؟ اسلام بردگی رو بالاخره تشویق نکرد، با یه سیستمی از بینش برد، ولی حقوق برده با حقوق انسان آزاد متفاوته. اینا چی؟ اینا هم شبه هست، اینا هم مشکله. البته من یه سفره‌ای رو الان باز کردم که دیگه حالا به این سادگی نمیشه جمعش کرد، چون در سه حوزه وارد شدیم، هر حوزه‌ایش بالاخره یک جلسه حداقل یه بحث جدی و مستوفا میخواد. ولی من عرض کردم دیگه همه اهل منبرن و پای منبر نشستن و آمادگی های خوبی دارن، بنده همین کدها هم بدم، شما انشالله اینا رو خواهید گرفت. اول بریم سراغ اون عدالت تکوینی، یعنی تو نظام خلقت آیا عدالت رو رعایت کرده یا نه. چرا یکی معلول، یکی سالم، یکی زشت، یکی زیبا، یکی دارای یه هوش بالا، یکی هوش پایین، بعضیا عقب مونده ذهنی، بالاخره اینا چرا تو خلقت از خدا بعیده اینجوری بخواد خلق کنه؟ برای پاسخ به این مشکل که آیا خداوند در خلقت عدالت رو رعایت کرده یا نه، به دو تا نکته باید توجه کنیم. یعنی توجه به دو تا نکته در واقع مشکل ما رو حل میکنه. اول این که حتی میتونم بگم سه تا نکته. نکته اول اینه که آقا خداوند موجودات رو که خلق کرد قرارش این بود که موجودات باید با هم تفاوت داشته باشن. کل آنچه که خدا خلق کرده یه بخشی شد فرشتگان، اونا یه موجوداتی هستن با خاصیت‌های خاص خودش، یه بخشی از این موجودات شدن انسان‌ها، یه بخشی شدن حیوانات، یه بخشی شدن گیاهان، یه بخشی هم شدن جمادات. خدا همه اینها رو می‌خواست، نمی‌شد همش فرشته خلق کنه، نمی‌شد همش انسان خلق کنه، همش حیوان خلق کنه. بنابراین بین موجودات باید یه تفاوتی می بود. بعد در هر نوعی، مثلا انسان، انسانها رو هم باید متفاوت خلق می کرد، با ظرفیتها و استعدادهای مختلف. چرا این حرف رو می زنم؟ به خاطر اینکه اگر شما بگید باید همه رو مساوی خلق می کرد، از دم این بابا طاهره میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، نمیپرسم که این چون است و آن چون، یعنی همه رو مساوی میدم میره، به هر کسی رسید این یه لیوان آبو میدم میگم برو، هر کسی از در وارد شد همه رو صاف مساوی، کم و زیاد نمی کنم، نمیگم این چه جوری اون چه جوری، همه رو از دم. اگر خدا میخواست اینجوری خلق بکنه، ما باید هممون شکل هم بودیم، هممون یه خصوصیت داشتیم. چرا؟ چون یه ذره تفاوتم باشه بازم میگیم چرا اون یه ذره تفاوت، یه درجه هم با هم فرق داشتیم دوباره ایرادو میبردیم سر همون یه درجه، میگفتیم همین یه درجه هم قابل تحمل نیست، چرا اونو درجه 100 اینو 99، همین یه درجه هم زیر سوال میبرد خدا رو. اگر خدا میخواست همه ما رو مساوی خلق بکنه، میشدیم این کارخونه جاتی که سری تولید میکنه، بشقاب اول با بشقاب 100 هزارمی همه یه جوره. خب این اولین انسانو که خلق میکرد دیگه با 7 میلیارد داریم رو کره زمین زندگی میکنیم، با اون آخری هیچ فرقی نمیکرد. بعد شما نگاه کنید چقدر جهان بیمزه میشد، همه شکل هم، هیچ تفاوتی نداشتیم، چون یه ذره تفاوت هم داشته باشه شما میگه همین، چرا این یه ذره نسبت به اون کمتر داره. بنابراین باید ما رو متفاوت، اصلا تفاوت زیبایی خلقته، تفاوت حکمت خلقته. پس این تفاوت رو بپذیریم، یعنی هیچ کسی نمیتونه بیاد. عرض کردم اگر بخواید برید سراغ این که تفاوتی بین انسان ها نباید باشه، تفاوتی بین انسان ها نباید باشه، میرسیم به همون سری سازی، یعنی همه اون شکل همین، هیچ خاصیتی دیگه، موقع جهان همه یه شکل یه فرم. حتی زن و مردی هم مشکل داشتیم، موقع میگفتیم چرا این زن این مرده، همه اون یا مرد میشدیم یا زن میشدیم، همچنان که در مورد فرشته ها معلوم نیست بالاخره زن هستن یا مرد، بالاخره چون در موردش بحثه. خدمت شما عرض کنم داستان اینه، حتی اینو اینجوری عرض کنم، الان یک عده یه مطالعاتی دارن انجام میدن که آینده ما بگیم چه افرادی باید تولید بشن، چون جهان داره علم پیشرفت میکنه، تولید مثل هم دیدید دیگه، در واقع جنس مؤنث داره تعطیل میکنه تولید مثل، و آیندگان شاید اصلا بدن دستگاه ها تولید کنن، جوجه کشی هست الان تولید در واقع چیز، آینده در واقع احتمالاً. بعد خود اینایی که گفتن آقا ما میخوام آینده انسان تولید کنیم، خودشون کرت بندی کردن، گفتن ما برای آینده یه تعداد سیاست مدار میخواییم، یه تعداد در واقع مهندس میخواییم، یه تعداد پزشک میخواییم، یه تعداد کارگر میخواییم، یه تعداد فرمانده میخواییم، یه تعداد سرباز میخواییم. همه که در واقع نمیتونن فرمانده بشن که، لذا اینایی که گفتن آینده ما تولید انسان رو به دست میگیریم، اینام خودشون اومدن گفتن ما همه رو نمیتونیم یه شکل بیافرینیم، باید آدمهایی که میخواییم تولید کنیم باید شکلای خودم، داره همین کارو میکنه، آدمهای متفاهمی که نباید فرمانده بشن و کی سرباز بشه، همه که نباید روحیه سربازی داشته باشن، یه دن باید روحیه فرماندهی داشته باشن، همه که نمیتونن شاعر باشن، یه دیگه باید بالاخره جنگجو باشن، قاضی باشن، کارهای دیگه انجام بدن، همه که یک جور نمیشه. خود انسان ها میخوان تولیدو به دست بگیرن، تولید آینده رو، حالا تا یه فکرها، حالا تا چه برسن، آیا میتونن انجام بدن، نمیتونن انجام بدن، دنیای آینده دنیای عجیبی خواهد بود و ما نمیدونیم، ایشالله که امام زمان بیاد دنیای انسانی باقی بمونه، ولی اصلا جهان میره به یه سمت عجیب و غریبی. علم رو پیدا کرده، حالا دیگه داره میره، معلوم نیست بره ته دره و چه بلاهایی سر خودش، الان که این همه بلا سر خودش آورده، خودش انداخته به جون خودش، خانواده رو از دست داده، جهان رو کرده یک انبار مهمات. یه دیوانه الان پیدا بشه این بمبا رو بفرسته هوا، کل کره زمین نابود شده. جای عمدی که نداریم دیگه، یه دیوانه پیدا بشه یه جنگ اتمی را بندازه، هممون نابودیم، هیچ کی نفس دیگه نمیتونه بکشه. میخوام اینو عرض کنم که دنیا واقعا داره یه جاهای عجیب و غریب میره. پس قبول کنیم تفاوت رو، اما حالا که تفاوت هست چرا من 50 باشم اون 100 باشه؟ آقا تفاوت رو قبول، ولی چرا من میگیم آقا؟ دو تا نکته هست. این که شما میگید من 50 هم، دیگری 100، یک کسی هم در واقع هست 10، یک کسی هم هست 5. استعدادها قابلیت‌ها متفاوته دیگه، خداوند هر کسی یه جور آفریده با قابلیت‌های مختلف. این رو کی گفته ما میدونیم کدومشون خوشبخت‌ترن؟ آیا شما معیاری دارید، ملاکی دارید که بگید اونی که 100 هست خوشبخته از لحاظ قابلیت و استعداد، اونی که 10 آدم بدبختیه؟ آیا معیاری دارید بگید من که خدا بهم یه عمر طولانی داده، خدا به من لطف کرده، ولی اون بچه‌ای که 2 سالگی میمیره خدا بهش توجه نداره؟ معیاری دارید بگید من که پا دارم راه میرم، خدا منو مورد توجه قرار داده، اون این که نمیتونه راه بره اون مورد غضب خداست؟ آیا میتونیم این حرفو بزنیم؟ هرگز نمیتونیم این حرفو بزنیم، چون ما یه معیاری نداریم کدوممون خوشبخت‌ترین. ما فردای قیامت انسانهایی که یک ظرفیت‌هایی خدا بهشون داده، چشم داده، پا داده، یه استعدادهایی داده، اینا فردای قیامت برمیگردن میگن کاش هیچ کدومشو نداشتیم. یا لیتنی کنتو، شما بگید ترابا، ای کاش اصلا خاک بودیم. خاک بودیم یعنی اون خلقت اولیه، یعنی اصلا از این خاک، چون بعد از خاکه که ما هی کم کم میشیم یه جنین، فرم پیدا میکنیم، جسم پیدا میکنیم، استعداد پیدا میکنیم، چشم پیدا میکنیم، اینا بعدشه دیگه. اصلا میگه اصلا کاش من همون صفر بودم، خاک بودم، یعنی هیچ کدوم از این امتیازات رو نداشتم. ما نمیدونیم آیا این امتیازی که من دارم، آیا این حقیقتاً میتونه منو خوشبخت کنه؟ من مورد توجه خدا بودم، اون یکی نبوده؟ اصلا نمیتونیم بگیم، چون اونی چرا؟ یک دلیلش اینه، به اندازه توانایی که به من داده از من کار میخواد، و اگر من کار نکنم فردا من مسئولم، باید پاسخ بدم. به اندازه قابلیتی که به من داده من مسئولم. خب اگه قابلیت من بیشتر باشه، کار بیشتری از من میخواد، تلاش بیشتری از من میخواد، نقش بیشتری با تو دنیا بازی کنم. هممون که تعطیل کردیم نقشی بازی نمی کنیم، کارمون در واقع یه تولید مثل یه خوردن و خوابیدن و شهوات و ایناست، بعدش هم سینه قبرستون. پاسخ این همه توانایی رو کی میخواد بده؟ بنابراین معیاری نداریم بگیم کدوممون خوشبخت داریم. این یه نکته. نکته دیگه این که آیون، اینو خواهش میکنم گوش کنید، این یه تیکه چون برای خود من خیلی مهم بود، امروز هم خدمت دوستان بودیم این مسئله اونجا مطرح کردیم. اتفاقا این مسئله یکی از اون مسائلی است که میتونه این قصه عدالت خداوند رو برای ما بیشتر حلش کنه، و اون مسئله اینه. ما عرض کردم تصورمون اینه که خداوند این دنیا رو خلق کرده، زندگی رو خلق کرده، نعمت‌های رو آفریده، منتها علیاذ بالله بلد نبوده درست تقسیم کنه. ما ذهنیت اینجوری داریم، در حالی که خداوند میاد به ما چی میگه؟ میگه ببینید شما 3 مرحله حیات دارید. یه مرحله اون رحم اوله که ما جوری طراحیش کردیم که جسم شما اونجا رشد کنه، شما اونجا خون میخوردید. ما اصلا به گونه ای طراحیش کردیم که این به درد رشد جسمانی شما میخورد. اگر کسی هم الان بخواد دوباره کارخونه جوجه کشی را بندازه، انسان کشی جوجه کشی را بندازه، بازم باید چیکار کنه؟ یه شرایط همون جوری رو فراهم کنه. بنابراین یه مرحله حیات شما اونجایی بود که ما شرایط جوری طراحی کرده بودیم که جسم شما رشد کنه. بعد شما تشریف آوردید تو دنیا، اینجا هنوز شما متولد نشدید، اینجا رحم دومه. ما اینجا رو یه جوری طراحیش کردیم، یه جوری سازماندهیش کردیم، برنامه ریزیش کردیم که روح شما تکامل پیدا کنه. ما اینجا رو طراحی نکردیم برای زندگی، اینجا برای تکامل طراحیش کردیم. شما هنوز متولد نشدید، از رحم اول اومدید تو رحم دوم. الان این دنیایی که ما توش هستیم رحم دومه و ما در حال رشدیم. همچنان که در رحم اول جسممون رشد میکرد، اینجا برای تکامل روح شما ما یه ابزارهایی بهتون دادیم، هر کسی یه قابلیتی دادیم، هر کسی یه فرم دادیم. علی علیه السلام داره تو نهج البلاغه فقسم بینهم معایشهم، معایش تقسیم کرد و وضعهم من الدنیا مواضعهم، هر کسی هم یه موضعی داد، یه موقعیتی داد، هر کسی یه قابلیتی، یه کاری داد دستش. بعد اینها خدا میگه این ابزارهایی که من دادم به شما متفاوتم هست. یکی بهش قابلیت دادم تاجر بزرگی بشه، یکی بهش قابلیت دادم از لحاظ جسمی بتونه خوب بیل بزنه، یکی قابلیت دادم بشه فرمانده خوبی، یکی قابلیت دادم بشه در واقع مدیر خوبی. هر کسی قابلیتی، هر کس هم یه موقعیتی. اینایی که به شما دادیم اصلا به معنای این که یکی رو تحویل گرفتیم یکی رو تحویل نگرفتیم نیست. اینا ابزارهایی است که دادیم به درد تکاملتون میخوره. این شما هستید که غلط فکر میکنید. تا یک نعمتی به یکی میدیم میگه ربی اکرمن، خدا منو تحویل گرفت. تا ازش میگیریم میگه ربی اهانن، خدا منو ندید، تحقیرم کرد. ببینید چه بلای خدا سر من آورد، ببینید مادرم رو گرفت، ببینید پدرم رو گرفت، ببینید برادرم مرد، ببینید فلان اتفاق برام افتاد، ببینید بچه‌م مثلا، ببین آقا به خاک سیاه نشستن. ما این که فکر میکنیم یه چیزی رو بده 2000 به ما بده خدا تحویلمون گرفته، 2000 ازمون بگیره خدا به ما اهانت کرده، ما رو ندیده، ما رو کوچیک کرده. خدا میگه این فکر شما هاست، من این امکاناتی که دادم هیچ کدومتون رو تحویل نگرفتم. آقا اون پول داره رو تحویل گرفتی، اون که الان خیلی پول داره نمیدونه چجور بخوره رو تحویلش گرفتی. خدا میگه تو از کجا میدونی من تحویلش گرفتم؟ یه پوست خربوزه انداختیم زیر پاش داره میره ته دره، تو نقطه امنی هستی، خبر نداری. اون بابایی که من پول بهش دادم یه اشتباه فاحشی داره تو زندگیش، این فکر کرده من جداگونه گفتم تو تافته جدا بافته هستی، تو بیا این نعمتهای من، این پولای من بخور، نگرانم نباش، من یکی میخوام تو رو. اصلا اینجوری نیست. خدا میگه ارزاق فقرا رو گذاشتیم تو کیسه اون، گفتیم امتحان تو اینه که آقا تو رو یه استعدادی داریم، یه قابلیتی داریم، پول در بیاری. این ارزاق فقراست، اینا رو برو بهشون برسون. این اومد همه رو دپو کرد، فکر کرد ما تحویلش گرفتیم، کنزش کرد، فکر کرد اختصاصی خودشه. خدا میگه اگه کسی اینجوری فکر کنه فردای قیامت اون پدرش رو با همینا میسوزونیمش، با همین طلا و نقره‌ای که کنز کردی ما با همینا میسوزونیم شما رو. خب این بیچاره اصلا مأموریتش تو دنیا یه چیز دیگه بوده، اینو علی علیه السلام میداند. علی علیه السلام به تعبیر بعضی از بزرگان یکی از ثروتمندان بزرگ جهانه، چون 25 سال که اجازه ندادن حکومت کنه رفت کار اقتصادی کرد. صبح میرفت چاه میکند، آب که در میون نخلستان آباد میکرد، ولی به قول شهید مطهری تا آخرین کلنگو که میزد آب میزد بالا مثل گردن شتر، میگفت منو بکشید بالا، میکشیدم بالا هنوز دستشو نشسته، میگفت که آقا کاغذ بیارید، پوست بیارید بنویسم. تا آب در میومد سری مینوشت این وقف فقرای مدینه. وقفم میکرد که اصل ثروت دست خودش باشه، منافعشو بده به فقرا، چون اگه خودشو میداد دست فقرا اونا حیف و میلش میکردن، خرابش میکردن. لذا اصل وقف دست خودش بود، اصل ثروت دست خودش بود، محصولاتشو پخش میکرد. علی علیه السلام میداند که اگر بره سراغ تولید ثروت، این تحویل گرفتن ویژه خداوند نیست،
اعلام کرده خدا من تو دنیا هیچ که تحویل نمیگیرم. آقا اونی که رأی آورده، اونی که رفته بالا، اون چی؟ اون بیچاره که دیگه از اون ثروتمندم بیچاره تره. اگر تو این جامعه یک ظلمی بشه، حقی ضایع بشه، کسی سر گرسنه بر بالین بذاره، کسی رو اخراج کنن بی جهت، تاوانش اون باید بده. شما فکر کردید که آقا این مسئولیت رو دادن خدا تحویل گرفته ویژه، گفته این یکی رو من میخوام تحویلش بگیرم، همه مردم میگن آقا درود بر فلانی؟ تو تفکر دینی اینه، مسئول بالاتر جامعه باید مثل ساده ترین مردم زندگی کنه. اصلا این نیست که شما آقا نماینده مجلس شده و بارش رو میبنده. این بدبخت مسئولیتش اینه که آقا حالا که رفتم تو این موقعیت قرار گرفتم، دیگه نمیتونم مثل قبل برم چلو کباب بخورم. اونی که مسئوله باید ساده تر زندگی کنه. این ما نمیفهمیم. خب ما حرف خدا رو نفهمیدیم، حرف دین رو نفهمیدیم. به امام رضا علیه السلام عرض کردن آقا شما خیلی ساده غذا میخورید. گفت آقا ما تو حکومت نداریم، اگه داشتیم همینم هم نمیخوردیم. گفتن آقا داری اذیت میکنی خودتو. گفت اگر حکومت داشتیم همینم هم نمیتونستی بخوایم. این برعکسه، این ماییم که فکر میکنیم حیات اینجا آیون رحم دومه. شرایط رو خداوند اینجوری ساختتش، رنج توش هست، لذت توش هست، شکست هست، موفقیت هست، سرد هست، گرم هست. منتها ماها به جای این که از همه موقعیت‌های ممکن از رنجش استفاده کنیم، از لذتش هم استفاده کنیم، میریم سراغ خدا شب قدر، خدا یا اون قسمت های لخمش رو به ما بده، خلاصه اون قسمت های بدش رو به ما نده، سلامتیه رو بده، بیماریه رو نده، بیروزیه رو بده، شکسته رو نده. اصلا ما همش دنبال اون قسمت های لخم زن. فکر کردیم که اینجا عالمی که داریم توی زندگی میکنیم نعمت ها تقسیم شده، خدا هم بد تقسیم کرده، حالا ما اومدیم شب قدری یقه خدا رو بگیم، میگه بابا تو رو خدا، تو رو به خودت هوای منم داشته باش، ما یکی رو ببین، ما هم هستیم. اصلا فکر کردیم تقسیم کرده، یادش هم رفته ما رو، من داریم یاداوری میکنیم که بابا هوای ما. اصلا اینا نیست قصه این عالم. هر کسی یه بیل و کلنگ داده دستش، میگه آخرت تو بساز. هر کسی یه ابزار داده دستش، جای همو میخوام بگیریم. من فکر کردم که اگه من پولدار بشم، آقا آن را که درم هست کرم نیست، وان را که کرم هست درم نیست. این فکر نکنید جای اونو گرفتید شما دیگه آدم در سخاوتمندی خواهید بود. پول میچسبه به آدم، امتحان فوق العاده سختیه. البته اینو داشته باشید، بی معنی نیست که آقا حالا که امتحانش سخته بس ما نریم پولدار بشیم. نه نه نه، اگر کسی خدا استعدادی بهش داده، قابلیتی داده که میتونه تاجر بزرگی بشه، باید بشه، چون اگر نشه کفران نعمت کرده. کسی میتونه رئیس خوبی باشه، باید بشه، علتش اینه که خدا یه استعدادی داده، یه نقشی با تو این جهان بازی کنه. اون اگر نره رئیس خوبی بشه، خدا چوبش میزنه. یعنی جامعه دینی تلاش میکنه، هر کسی هر استعدادی داره به کار میگیره، ولی تهش یکی پولدار میشه یکی فقیر. دوتایی تلاش کردن، ولی یکی پولدار شده یکی گنجش روزیه. خدا نمیخواد در مورد این تلاششو کرده ها، اگر بدون تلاش باشه خدا قبول نمیکنه. استعدادها باید به کار گرفته بشه، ولی تهش یا ما پولدار میشیم یا فقیر، یا رأی میاریم یا رأی نمیاریم، یا موقعیت اجتماعی پیدا میکنیم یا موقعیت اجتماعی پیدا نمیکنیم. تهش اینجوریه دیگه. اون جایی که رسیدیم، به موقعیتی که رسیدیم، اونو باید ازش، آقا از این فقیره صبر میخواد، از اون میخواد آقا ارزاق فقرا تو کیسه توه، تو رئیس تدارکاتی باید به خلق الله برسونی، ولی از این یکی میخواد. بنابراین آیون ببینید، این جایی که ما توش هستیم هنوز ما متولد نشدیم، اینجا رحم دومه. نگید آقا این چه خداییه. بعضی از این زاویه به خدا ایراد میگیرن، میگن آقا این چه خداییه، ما رو آورده تو دنیا، این همه دلبستگی، وابستگی، بچه، وابستگی های عاطفی، روحی، برای جوونا وابستگی های عشقی، اینا در واقع هنوز کام دل ما بر نیامده، میگن بفرمایید تموم شد برسین قبرستون. این چه خداییه، این چه ظلمیه که داره در حد حق بندگان. خدا میگه بابا قصه این نیست، شما از رحم اول اومدید تو رحم دوم. اینجا رو من خودم مخصوصا اینجوری طراحیش کردم، هر لذتی کنارش یه رنج گذاشتم که تو رشد کنی. ولی اگر همش لذت بود که تو تکامل پیدا، همش رنجم بود تو تکامل پیدا نمی کردی. به خاطر همین ما باید از لذت‌ها هم مثل رنج‌ها استفاده کنیم. کسی نگه آقا این دینی که تو میگی در واقع کاری به لذت، نه اتفاقا علی علیه السلام فرمود حلال کردن یک حرام زشته. شراب حرامه، یکی حلال کنه بگه آقا حلال بخوره، شما میگی او حرام، الهی رو حلال کرده داره شراب میخوره، زشت. علی علیه السلام میفهمد اگر حلال الهی رو هم حرام کنید، یعنی انسانی الکی به خودش سخت بگیره از لذت‌های دنیا هم استفاده نکنه، میگه همونم همونقدر زشته، مگر اینکه به یه تکاملی برسه، به یه حالتی برسه که دیگه احساس وابستگی و نیاز نکنه. والا در حالت اولیه حلال‌های الهی رو باید محترم شمرد، یعنی لذت کنار هر دوتاشو باید استفاده کرد. والا آدم میبره از اول شب تا آخر شب همش سخنرانی بذارن، شما در واقع از دینم زده میشید، وسطش یه چایی، یه پذیرایی، یه تفریحی، یه گردشی، یه جوری که آدم دنیا اینجوریه. آقا وقت من داره به سرعت تموم میشه، 5 دقیقه دیگه میخوام یه نکته بعدی رو از کنم. پس این حیاتی که الان ما توش زندگی میکنیم، آیون اینا هر کدوممون به ما یه چیزی دادن، گفتن آخرتتون رو بسازید، و ما الان در حال ساختن حیات بعدی هستیم. ضمناً گفتن که آقا حالا که تو این حیات هستی، در حال ساختن هستی، ساختمون که داری میسازی ظهر یه نهاری هم داره، یه چرتی هم آدم کنار این ساختمونی که داره میسازه میزنه، یه استراحتی میکنه، یه چایی، یه بالاخره نوشابه چیزی هم میخوره. این آقا تو دنیا حالا این نوشابه رو هم بخورید، این لذت رو هم ببرید، ولی یادتون باشه شما برای ساختن اومدید. زندگی در پس این بازی هاست، حیات هنوز شروع نشده، شما هنوز متولد نشدید. بابا قرآن صراحتن اعلام فرمود ان الاخرت لهی الحیوان. بابا چه زبونی بگم، حیات هنوز شروع نشده، آخرت حیات شروع میشه. شما تازه دارید میرید متولد بشید، نگران نباشید. به خدا این خود خدا از دست ما ناراحت میشه، ما فکر میکنیم خدا با این عظمتش همین نعمت ها رو بلد بوده خلق کنه، اونم بلد نبوده تقسیم کنه. خدا میگه شما چی دیدید؟ شما نعمت های من ندیدید. من وقتی میخوام نعمت بدم، بهشتی که میدم چی میدم؟ و سارو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. من بهشتی میدم به وسعت تمام آسمان ها زمین. آقا چیا توش هست؟ و لکم فیها ما تشتهون، هر چی بخواید. آقا هر چی بخوایم، آره. آقا من بچه کویرم، میخوام بهشتم بشه کویر، میشه؟ میگه آره میشه. شهید دستقیب داره تو سوره واقع میگه این بهشتی ها که دارن قدم میزنن، اولا دوستاشون میان با هم صحبت میکنن، متکئین علیها متقابلین، بعد شراب بهشتی میخورن، دوره هم میگن، میخندن، بعد یه دفعه حواس کبک میکنن، سیستم اونجا مثل اینجا نیست. اینجا یه املت میخوای درست کنی، باید بری نمیدونم تو خیابون گوجه و نمیدونم تخم مرغ و اینا رو بگیری، بیای نیم ساعتم تو آشپزخونه یه املت درست کنی. سیستم این که خدا برای بشر درست کرده، حیات اصلی، اینجا حیات اصلی نیست، از که مثل رحم دوم، اونجا خون میخوردیم، اینجا چلو کباب، ولی اونجا هر چی که بخوایم و لذتاش هم تموم شدنی نیست. اونجا میگه یه دفعه حواس کبک میکنه بهشتی، کبکا پر میزنن، میگه آقا تو دنیا که ما یه گوشت کبکی نخوردیم، حداقل اینجا یه گوشت کبکی بخوریم. اینجور نیست که بگن آی خادم آی بهشت بیاد برید چند تا از اینا رو بگیرید بیارید پوستاشون رو بکنید کباب کنیم. میگه به محضی که شما اراده میکنید، میگن بفهمید ای آقا من ذهنم گذشت. میگه سیستم عالم اونجا اینه، با اراده انسانها، هر چی شما اراده کنید. قصه عجیبی است. اما بذار این عدالت جزایی رو بگم، چون تو ذهن بعضی هست که آقا ما دوتا گناه اینجا میکنیم، دوتا خبط از ما سر میزنه، چرا باید من یه عمری ناپیدا اونور حالمو جا بیارن تو جهنم و با این بدبختی ها و اینا؟ اینو چی میگید؟ حالا تو دنیا قبول کردیم اینجا چون رحم دوم، اینجا در حال تکاملیم، ابزارها مختلفه، هر کسی با یه چیز خود امتحان میکنه، اونور چی؟ چرا اون عدالتو؟ من عادت ندارم اینقدر تند و بلند صحبت کنم، ولی چون زمان من کوتاهه دیگه باید بدوام که بحثم به یه جایی برسه، یه دو تا شبهه رو برطرف کنم. اما راجع به آخرت چی، داستان چیه؟ ببینید آیون، اصلا آخرت وجود نداره، آخرت رو ما میسازیم. اون شعر من شیرازی هم، البته ترکی خیلی بلد نیستم، ولی بعضیاتون ترک زبون هستید فکر کنم، با این شعر، یه شعر عرفانی ترکی هست، حالا من اگه اشتباه میخونم شما اصلاحش کنید، البته جورای مختلف گفتم ولی من سادهش یاد گرفتم. آخرت قصهش اینه،
زاهد من آلاتما جهنمدن اتولماس هر کس آپارسا ایزنن آپاره زاهد منو گول نزن جهنم یختی ها جهنمی نیست جهنم ما میسازیم قصه آخرت اینه خداوند ما انسانها رو آفریده کتاب سرنوشتمونو سفید داده دستمون نقشه رو هم توسط پیامبرش فرستاده که آقا این نقشه ساختن آخرتی با تمام جزئیاتش هم حتی گفته این ذکرا رو بگید این حرفا رو بزنید این کارا رو بکنید صله رحم انجام بده نماز واجبت اینجوریه نماز مستحبت اینجوریه روزه اینجوری بگیر اینا شرایطشه با تمام جزئیات اینجا دروغ نباید بگی اینجا وفای به عهد باید داشته باشی اینجا امانت دار باید باشی همه چیزو گفته حتی شما تو مفاتیح رو باز کنی برای ساعت ساعت ما دعاست یعنی یک ساعت خالی هم میتونیم نداشته باشیم همش در حال عبادت همش در حال ساختن همش در حال آخرت درست کردن با نقشه سفر خالی به ما داده ما با عملمون داریم آخرت رو میسازیم این عمل ما دو تا چهره داره یه چهرهش اینه که آقا فلانی نشسته چلو کباب میخوره چهره ظاهریش اینه او داره چلو کباب میخوره ولی اگر این مال یتیم باشه چهره واقعیش اینه که داره آتیش میخوره ظاهرش اینه ما نشستیم غیبت یه نفر دیگر رو میکنیم شیرینم هست میگیم میخندیم مسخرش هم میکنیم باطنش اینه که شما برادر مردتون رو گذاشتید جلویتون یه لاشت افتادید عین این حیوانات وحشی که خودتون که عجقا اینا وحشی هن. چهره واقعی خودمون ببینیم هیچ موجودی از ما وحشی تر نیست افتادیم داریم مردار میخوریم گوشت مرده میخوریم از دهانمون داره خون و اینا میریزه ما فردای قیامت نگید خدا اومده یه بهشت جهنم درست کرده گفته اگه بچه خوبی باشید پاداش بهتون میدم میبرم تو بهشت اگه بچه بدی باشید جهنم حالتون میگیرم این سیستمی نیست کار خدا خدا یه نظامی آفریده سرنوشت بشر رو داده دستش گفته بسم الله آقا این کتاب سرنوشت شما بشین بنویس چی میخوای بنویسی راهنماییت هم کرده انا هدیناه سبیل ما شاکرم و ما کفورا ما راه رو نشون دادیم حالا تو میخوای شاکر باش بگو ای آقا نقشه خوبیه ممنون من میخوام با این آخرتم بسازم میتونی هم بندازیش دور کف بورزی بگی آقا با این کارو کاری نداریم کار خودم میخوام بکنم میل شماست انتخاب با شماست که میخوای چی بسازی علامه طباطبایی فرمود ما در حال ساختن ابدیت خودمون هستیم الان همه در حال ساختن ابدیتن اگه الان ابدیت رو بخواید بسازید چقدر باید کار کنید یک لحظه مون رو نباید دست بدیم میخوایم بریم بخوابیم با وضو بخوابیم این ابدیت ما رو میسازه یه ذکر بگیم یه هم دوست تو قل هو الله بخونیم این یعنی تا صبح داری قرآن میخونی خب بابا اینا رو هم این امتیازاتم داده بنابراین حیات بعدی این نگید من دو تا غلط کردم باید حالا برم یا عمری نه تو به اندازه‌ای که خود هر چی ساختی باش مواجه میشی گندم کاشتی گندم درو میکنی جو کاشتی جو درو میکنی مثل کشاورزی مونا نشسته تو خونه خودش رفته آقا یه بذری رو کاشته آقا چرا شد عدس من میخواستم گندم بشه میگه خودت عدس کاشتی من چیکار کنم خودت ساختی برای خودت این حیات بعدی رو بنابراین خدا ظلمی نمی کنه خدا برنامه ریزی کرده تازه قصه خدا اینجور نیست که حالا بگه آقا خشک هم میگیرم یه جوری که دقیقا این عمل تو میگه نه اتفاقا من یه پوانهایی هم به تو میدم به قول معروف یه امتیازاتی هم میدم تو اگر 10 ثواب انجام بدی 10 گناه من 10 ثواب تو رو ضرب در 10 میکنم میشه 100 10 گناهی تو 10 میمونه تو 90 تا الان اینجا جلویی اگر یک اشتباهی کنی استغفار کنی این نیست که من پرونده تو پاک میکنم من جای اون گناه تو ثواب میذارم این طلا میشه ثواب فردا قیامت میری میبینی کیسه پره میگین اینا چی بوده میگه خود شما گناه کردید استغفار کردید اینا عوض شدن خدا عوضشون میکنه خود دیگه خدا چیکار کنه آقا به شکلهای مختلف داره ما رو تصفیه میکنه حالا این همون بحثی بود که میخواستم وقتی عرض کنم ولی در هر حال لطف خدا آنچنان ما رو احاطه کرده من میخوام بگم خدا رو از این زاویه ببینید تو رو خدا اصلا کار به عدالت نمیکشه رحمتی وسعت کل شی یا من سبقت رحمته غضبه
ولی من البته باید کار کنم که قابلیت دریافت رحمت رو داشته باشم. من معلمم، گاهی به دانشجوام میگم آقا تو 8 بگیر من 10 میدم. ها تو هیچی ننوشتی، خب من چیکار کنم؟ کاغذ سفید سفید تحویل دادی، خدا وکیل من چیکار میدم؟ تو حداقل یه تلاشی کرده باشی. بعضی تو پایان نامه نوشتن مشکل دارن، میگن آقا بدیم یکی بنویسه. میگم بابا تو بنویس، غلطم بنویسی من درستش میکنم. ولی تو بنویس. مشکل ما اینه که اصلا نمیخوام کار کنیم، الکی میگیم آقا هیچ کاری ما نکردیم، پرونده رو خالی دادیم، میگیم خدای تو پرش کن. خدا میگه بابا جون من یه حرکتی از تو ببینم. من بله رحمتم وسیعه، رحمتم این شفاعتم که میگن از پایین به بالا نیست که یکی بیاد پارتی بازی کنه. رحمت الهی از کانالهای اهل بیت به ما میرسه، بازم همون رحمت است. ببینید شما تا یه استغفار میکنید میگه گناهشو عوض کنید، استغفار واقعی بکنید، اینجوریه. ذکر میگید این آلودگی پاک میشید، قلب جلا پیدا میکنه. نمازهای پنجگانه رو از این زاویه ببینید. هر روز 5 بار خدا میبره شما رو شستشو میده که آلودگی نمونه. پیامبر فرمود مثل نهریست که روزی 5 بار توش دارید آبتنی میکنید، آلودگی نمیمونه. آقا یک مورد دیگه که خیلی مهمه، خودش پیچ و مهره و نمیدونم به قول انبردست و پیچکشتی اینا دست خودمون. چطور؟ میگه آقا اگر خرابش کردی خودت درستش کن. میگیم چه جوری؟ میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. پیامبر فرمود آیه‌ای که خیلی امیدوار کننده است اینه، نه لا تقنطوا من رحمت الله، اونم امیدوار کننده است، ولی مهمتر اینه ان الحسنات یذهبن السیئات. گناه کردید زود ناامید نشی، برید دو تا کار خوب بکنید. گناه کردی برو صله رحم انجام بده، برو پیش پدر مادرت، برو سر قبر پدر مادرت. گناه کردی برو تو خیابون دست یکی رو بگیر، یه مشکلی از کسی حل کن، اصلا سلام کن بشه 70 تا اصلا این گناه رو از بین ببره. بابا خود خدا داده دست خودو، میگه هر جاشم خراب کردی اصلا دیگه نوبت به عدالتی که شما فکر میکنی آی میخواد حال ما رو بگیره نمیرسه. خداوند اینقدر راه پیش پای ما گذاشته. ان الحسنات یذهبن السیئات. یکی از کارهایی که کرده همین ماه رمضونه. ماه رمضون یه تونلی درست کرده اسمش رمضانه، خیلی داغ. دیدید بعضی وقتا ماشینتون خیلی کثیفه، میگید آقا این کارواشه یه آبی همینجوری میگیره روش تمیز نمیشه، یه کارواشی هست فوق‌العاده تمیز میکنه، یعنی میشه دقیقاً مثل روز اولش. گاهی میگیم خدا ماه رمضونی درست کرده، رمضان یعنی گدازنده داغ، ازش که عبور میکنی دیگه هیچی نمیمونه. یعنی اید شما اید فطر 2-3 روز دیگه میخواد بگیرید چی میشه؟ اصلا میگید دوباره من برگشتم دور فرم اول خودم. اید فطر یعنی اید بازگشت به اون فرم اولیه‌مون. یعنی من چقدر این تونله که به خاطر همین پیامبر فرمود دیگه خیلی باید بدبخت باشه، شقی باشه، از این تونله عبور کنه دیگه بخشیده نشه. این تشنگی که وقتی بیدار میشید بر شما غلبه میکنه، این داره گناه آب میکنه، این داره آلودگی ها رو از بین میبره. این عصری که ضعف میکنی نگو آی چه روزه تمومم نمیشه، تو بگو در واقع او چه فرمیه. آقا این در واقع برمیگردیم به فطرت از حالا با یه اینجور خدایی. امام سجاد فرمود واقعا آدم نره بهشت عجیبه، یعنی واقعا آدم با تعجب کنه این همه راه، این همه فرم، این همه شکل، این همه سیستم های تصویه گذاشته. ماه رمضان هر سال دوباره ما میگردیم از روز اول اون بهتر، عید فطر فطرت برمیگردیم دوباره بازگشتون به حالت اولیه رو جشن میگیریم، دوباره میخوایم شروع کنیم. ببین چقدر زیباست کار خدا، اینی که رحمت الهی وسیعه. آدم میخواد، آدم قابل میخواد، آدم عاقل میخواد. رحمت الهی سر روی این دنیا داره میریزه. آقا یه شب بیاد عبادت کن، یه شب قدری به اندازه 1000 ماه 84 سال انگار کار کردی، خود دیگه چیکار کنه؟ خدا شما بفهمید خدا دیگه چیکار کنه؟ دیگه اگه بره کس جهنم دیگه خیلی باید دیگه شمشیر از رو کشیده باشه. یک شعر بخونم. گفت ای بنده بیچاره از آن یار چه دان، در گردش این چرخ زمان باخت جانی، در دام هوا و هوسی ای گل هستی، از عشق فرو مانده و پرواز ندان. درهای گلستان ز پیت باز گشادن، تو آدم بیرون انداختن در نبستن، گفتم برو خودت بیا. گر عشق نسازد مددن باز بمان، یادار که ایام بسی بر تو گذشته است، بازا که خوری حسرت ایام زمان.
جان مست کن از باده عشق و به طرب آی، باور به نما اوم نمانده از جزانی، مگذار که ابلیس تو را پست نماید، سعیت بود این با که خود را برهانی، در عرش همه فرش به خدمت بگشودن، افسوس که تو در پی یک لقمه نانی. حیف که آدمی کم میخواد، ولا عرش رو میتونه در نورده، به اون بهشت هایی به وسط آسمان ها و زمین برسه. امشب کم نخواهید، هرچی در واقع به ذهنتون میرسه، ولی بالاتر از همه اینا خودشه. اگر خودشه داشته باشیم همه چیز داریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی